با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 25. دوستان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم از فصل 25 الی فصل 32 به بخش جدیدی در کتاب حزقیال میرسیم که در رابطه با نبوت‌های خدا به قوم‌ها و ملت‌های اطراف سرزمین اسرائیل میباشد. خدا داوری و مجازات این ملت‌ها را نیز اعلام کرده است. نبوت بر ضد موآب. موآبیان متمدن‌تر از امونیان بودند، اما آنها نیز از نسل یک رابطه نامشروع میان لوط و دختر بزرگش بودند، همانطوری که در کتاب پیدایش فصل 19 آیه 33 الی 38 در مورد آن نوشته شده است. سرزمین موآب در شرق اسرائیل قرار داشت، ولی در بخش شمالی دریای مرده بود. این سرزمینی است که روت موآبی نیز از آنجا می آمد. او یکی از اجداد داوود پادشاه بود که در نتیجه یکی از اجداد خداوند عیسی مسیح از نظر انسانی نیز می باشد و نام او در شجر نامه عیسی مسیح نوشته شده که می توانید در انجیل متی فصل 1 آیه 5 آن را ببینید. در حزقیال فصل 25 آیه 8 الی 11 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید چون موآبی‌ها گفتند یهودا از هیچ قومی دیگر بهتر نیست، پس من نیز حدود شرقی موآب را به روی دشمن می‌گشایم و شهرهایی را که مایه فقر و مباهاتش هستند از بین می‌برم، یعنی شهرهای بیت یشیموت، بعل معون و قریه تایم را. قبایل چادرنشینی که در صحرای شرق موآب ساکنند به داخل امون و موآب خواهم ریخت. در میان قوم‌ها موآب دیگر یک قوم به حساب نخواهد آمد. به این طریق موآبی‌ها را مجازات می‌کنم تا بدانند که من خداوند هستم. اینجا دلایل داوری و مجازات موآبیان توسط خدا را مشاهده می‌کنیم. نبوت بر ضد ادوم. ادومیان قومی از نسل عیسو بودند که آغاز ایشان را می‌توان در کتاب پیدایش فصل 25 مشاهده کرد. کتاب کوچک اوبدیا به جزئیات داوری سرزمین ادومیان و شهر پترا که در میان صخره‌ها ساخته شده بود اشاره می کند. در حزقیال فصل 25 آیه 12 الی 14 می خوانیم: خداوند می فرماید چون قوم ادوم از قوم یهودا انتقام گرفت و با این کار مرتکب گناه بزرگی شد، پس با دست خود ادوم را ویران می کنم و ساکنانش را با گله ها و رمه هایشان از بین می برم. از تیمان تا ددان همه با شمشیر کشته خواهند شد. این کار به دست قوم اسرائیل به انجام خواهد رسید. ایشان انتقام مرا از ایشان خواهند گرفت و شدت خشم مرا نشان خواهند داد. خدا علت داوری و مجازات ادومیان را در اینجا بیان نموده است. رفتار ناپسند آنان بر علیه قوم برگزیده خدا باعث شد تا خدا ایشان را داوری کند. نبوت خدا بر ضد فلسطین. حزقیال فصل 25 آیه 15 الی 17 میگوید: خداوند میفرماید چون فلسطینی ها از مردم یهودا انتقام گرفته اند و از آنها کینه دیرینه به دل داشته، در صدد بودن آنها را نابود کنند، پس من با دست خود فلسطینی ها را نابود می کنم. بلی، تمام کسانی را که در سرزمین فلسطین زندگی می کنند به کلی از بین می برم. از آنها به شدت انتقام می گیرم و آنها را سخت مجازات می کنم تا شدت خشم خود را به آنها نشان دهم. بعد از آن خواهند دانست که من خداوند هستم. مردم فلسطین از آن سرزمین رانده شده و بسیاری از بین رفتند. این داوری بر ضد آنان در واقع به طور دقیق به انجام رسیده است. دوست من، مهم است که به این واقعیت توجه داشته باشیم که خدا مللی را که بر علیه او و قومش گناه کرده بودند مجازات نموده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 25 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 26 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 26. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت بر ضد سور، داوری و مجازات سور. در فصل‌های 26 الی 28 نبوت‌هایی بر ضد سور و سیدون را خواهیم شنید. سور و سیدون مانند گوشت و استخوان به هم متصل بودند. هیچگاه آنان را جدای از یکدیگر نمی‌بینیم. این فصل‌ها نمونه‌ای عالی از دقت به انجام رسیده نبوت‌های خدا می‌باشند. سور پایتخت ملت بزرگ فینیقی بود که به خاطر تجارت و دریانوردی معروف بودند. آنها در دریای مدیترانه رفت آمد کرده و حتی دورتر از آن رفتند. بر اساس شواهدی که امروز یافت شده، می‌دانیم که آنان حتی تا جزایر انگلستان نیز رفته بودند. آنها در شمال آفریقا مستعمره داشتند. منطقه ترشیش در اسپانیا توسط این قوم یعنی فینیقیان ایجاد شده بود. آنان مستعمرات گوناگون داشتند و در مسیر گسترش حکومت خیش فراتر از آنچه تصور می‌کنیم رفته بودند. سور یک شهر بزرگ و مغرور بود. هیرام پادشاه سور دوست داوود بود و مواد ساختمانی برای ساختن قصرها و معبد را فراهم کرد. رابطه سلیمان و هیرام آنچنان به خوبی رابطه داوود و هیرام نبود. ظاهراً هیرام پادشاه بزرگی بوده است، ولی از سوی دیگر مرکز بل در سور و سیدون بود. ایزابل دختر یکی از پادشاهان و رهبران مذهبی بود که با آهاب پادشاه اسرائیل ازدواج کرد و پرستش بل را به او معرفی کرده و در پادشاهی شمالی رواج داد. و اکنون به نبوت عظیمی که خدا در ارتباط با سور و سیدون می دهد توجه کنید. در حزقیال فصل 26 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در 11 سال از تبعید در روز اول ماه این پیام از جانب خداوند به من رسید: ای انسان خاکی، سور از سقوط اورشلیم خوشحال است و می گوید اورشلیم در هم شکسته است. او که با قوم‌های دیگر تجارت می‌کرد از بین رفته است. حال من جای او را در تجارت می‌گیرم و ثروتمند می‌شوم. برخلاف آنچه آنان فکر می‌کردند، سور نیز در همان زمانی که اورشلیم از بین رفت نابود شد. نبوکدنصر به سور نیز حمله کرده و آن را گرفت. حزقیال فصل 26 آیه 3 می‌گوید: بنابراین خداوند می‌فرماید: ای سور، من در مقابل تو می‌ایستم و قوم‌ها را مثل امواج خروشان دریا به ضد تو جمع می‌کنم. وقتی خدا می‌گوید در مقابل تو می‌ایستم یا بر ضد تو هستم، می‌توانید مطمئن باشید که او بر علیه آنان است و آنها را مجازات می‌کند. همانطوری که امواج به ساحل برخورد می کنند، خدا می گوید که ملت‌ها و اقوام بر ضد سور خواهند برخاست و آن مرکز بزرگ تجاری را که به نظر شکست ناپذیر می آمدند از بین خواهد برد. در حزقیال فصل 26 آیه 4 می خوانیم: آنها حصارهای تو را خراب می کنند و برج و باروهایت را فرو می ریزند. من خاک تو را جارو خواهم کرد تا چیزی جز صخره‌ای صاف برایت باقی نماند. نبوکدنصر با سپاهش به سوی شهر سور آمد و آن را نابود کرده، ولی آن شهر را با خاک یکسان نکرد. حزقیال فصل 26 آیه 5 میگوید جزیرت غیر مسکون و جای ماهیگیران می شود تا تورهای خود را در آنجا پهن کنند. من که خداوند هستم این را گفتم. سور تاراج ممالک خواهد گردید. خدا گفت که آنجا یک دهکده ماهیگیری خواهد شد و نه آن پایتخت مغرور و مرکز تجاری قدرتمند که به خود افتخار می کرد. و امروز می‌بینیم که این نبوت واقعیت یافته است و این شهر بزرگ اهمیت خود را از دست داده است. در حزقیال فصل 26 آیه 6 می‌خوانیم و ساکنان سرزمین اصلی که به ضرب شمشیر کشته خواهند شد آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم. در متن این آیه به زبان عبری از عبارت دختران او به جای ساکنان سرزمین اصلی استفاده شده و به نظر من در اینجا به مستعمراتی اشاره می شود که حکومت سور ایجاد کرده بودند. یکی از مستعمرات در جزیره قبرس بود. معنای قبرس مس است و از آنجا فلز مس استخراج می شد. فینیقیه ها تاجرانی بودند که این فلز و انواع فلزهای دیگر را به دنیای متمدن باستان وارد کرده و می فروختند. حزقیال فصل 26 آیه 7 الی 11 می گوید خداوند می فرماید من نبوکدنصر پادشاه بابل را که شاه شاهان است از شمال با سپاهی عظیم و سواران و عرابه های بیشمار به جنگ تو می آورم. او ساکنان خاک اصلی تو را خواهد کشت و شهر را محاصره کرده در برابر آن سنگرها و پشتها خواهد ساخت. در مقابل حصار تو منجنیقها برپا خواهد کرد و با تبر برج و باروهایت را در هم خواهد کوبید. اسبهای آنها آنقدر زیاد خواهد بود که گرد آنها شهر را خواهد پوشاند. وقتی دشمن وارد دروازه های درهم شکستت شود، حصارهایت از صدای سواران و عرابه ها و کالاسکه ها خواهند لرزید. سواران تمام کوچه های شهر را اشغال می کنند، مردم تو را می کشند و بناهای عظیم و معروف را واژگون می سازند. نبوکدنصر همانطوری که دیوارهای شهر اورشلیم را فرو ریخت، دیوارهای شهر سور را نیز از بین برد و این پیشگویی به طور واقعی و انجام رسید. نکته جالب توجه این است که از آیه 7 الی 11 به طور واضح در این مورد نبوت می شود که نبوکدنصر شهر سور را تسخیر و نابود خواهد ساخت و در آن آیات از ضمیر شخصی او استفاده شده است، ولی از آیه بعدی ضمیر جمع آنها به کار برده می شود. خدا گفته بود که ملت‌ها و اقوام خواهند آمد و در اینجا در این مورد پیشگویی شده است. در حزقیال فصل 26 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم تمام ثروت و کالاهای تو را غارت و دیوارهایت را خراب می‌کنند. خانه‌های زیبایت را ویران می‌سازند، سنگ‌ها، چوب‌ها و خاک تو را به دریا می‌ریزند. من به تمام آوازهای تو پایان خواهم داد و دیگر صدای چنگ در میان تو شنیده نخواهد شد. جزیره تو را به صخره‌ای صاف تبدیل می کنم و آن مکانی برای ماهیگیران می شود که تورهای خود را در آن بگسترانند. بار دیگر هرگز آباد نخواهی شد، زیرا من که خداوند هستم این را گفتم. به انجام رسیدن این نبوت به طور کامل قرنها به طول کشید. به مدت 3 قرن شهر سور به طور ویرانه در آن منطقه باقی ماند و باعث شگفتی مردم شد. گرچه نبوکدنصر شهر را نابود کرد و نبوت دوم در مورد آن شهر هنوز به انجام نرسیده بود. اما چه کسی خواهد آمد که سنگ‌ها و آجرهای شهر را خواهد برداشت و حتی گرد و غبار آن را در دریا خواهد ریخت؟ خب از سرزمین غرب اسکندر بزرگ خواهد آمد که به عنوان بزی که در دریا می آید در نبوت دانیال نبی اعلام شده است. توجه می‌کنید اهالی سور بعد از بازگشت از اسارت بابل تصمیم گرفتند که شهرشان را بر روی جزیره‌ای بنا کنند و دیگر به شهر قدیمی که بر ساحل دریا بود اهمیت ندادند. چون آنان دارای قدرت دریایی بودند و در دریانوردی تجربه داشتند، بهتر می توانستند در یک جزیره از خود دفاع کنند. وقتی اسکندر به آن سرزمین رسید، ویرانه های شهر قدیمی را دید، ولی ساکنین شهر جدید در جزیره ای زندگی می کردند که برای اسکندر دست یافتن و تسخیر آن سخت بود. او به اندازه کافی وقت داشت و همچنین به اندازه کافی سرباز در خدمت او بودند. بنابر این تصمیم گرفت راهی را از ساحل به سمت جزیره‌ای که اهالی شهر سور در آنجا زندگی می‌کردند بسازد. از کجا باید سنگ‌ها، آجرها و مساله ساختمانی را برای ایجاد چنین جاده‌ای به سوی آن جزیره فراهم کند؟ او مواد لازم ساختمانی را از سنگ‌ها، ستون‌ها و حتی از خاک آن شهر قدیمی تهیه کرده و جاده‌ای ساخت که از آنجا سپاهیان و ارتش او توانستند به داخل شهر جدید سور رفته و آن را نابود کنند. از آن زمان تا کنون آن شهر دیگر دوباره بازسازی نشده است. در حزقیال فصل 26 آیه 15 الی 21 می‌خوانیم: خداوند به سور چنین میگوید: تمام جزایر از سقوط تو تکان خواهند خورد و مردم آن نقاط از فریاد ساکنان تو که به دست دشمنت کشته میشوند به وحشت خواهند افتاد. آنگاه تمام پادشاهان سرزمینهای ساحلی از تختهای خود پایین میآیند و رداها و لباسهای فاخر خود را از تن در میآورند. ترس آنها را فرا میگیرد و آنها از وحشت به خود می لرزند و به خاک می نشینند. آنها برایت ماتم می گیرند و این مرثیه را می خوانند: ای جزیره مقتدر که قدرت تو در دریا باعث وحشت مردم ساحل نشین شده بود، چگونه نابود شدی؟ ببین جزیره ها بر اثر سقوط تو چطور برخورد می لرزند؟ آنها از نابودی تو حیرانند. خداوند می فرماید: من تو را ای شهر سور با خاک یکسان می کنم. آبها تو را خواهند بلعید و تو در زیر موجهای دریا غرق خواهی شد. تو را به قهر دنیای مردگان سرنگون می کنم تا به آنانی که مدتها پیش بدانجا رفته اند ملحق شوی. تو را مثل اجداد کسانی که سالها پیش به خاک سپرده شده اند به زیر زمین فرو خواهم برد. در این دنیا دیگر هرگز زیبا و آباد نخواهی شد. تو را به سرنوشت وحشتناکی دچار می کنم و تو به کلی نابود خواهی شد، به طوری که مردم هر قد تو را جستجو کنند نتوانند تو را بیابند. این است آنچه خداوند می فرماید. دوست من، این یک نبوت قابل توجه است. همانطوری که قبلا نیز گفتم، منتقدین تلاش می‌کنند نبوت در مورد نابودی شهر توسط نبوکدنصر را به این شیوه توضیح دهند که حزقیال آن را پس از اینکه اتفاق افتاده بود نوشته است و ادعا می‌کنند که این نبوت در واقع یک نوشتار تاریخی است. ولی این موضوع برای ایشان غیر ممکن است که بگویند حزقیال نبوت خود را پس از اسکندر کبیر نوشته است که قرن‌ها بعد از حزقیال بوده است. فقط خدا می تواند نبوتی به این دقت و صحت را پیشگویی کرده باشد. من در مسیر جاده‌ای که اسکندر از زمین اصلی ساحل دریا به سوی آن جزیره ساخته بود قدم زدم و آن ویرانه‌ها را دیدم. در تمام مسیر راه و در اطراف جاده می توان انواع آثار باستانی و تکه های کوزه های شکسته و انواع گوناگون آجرها و سنگ ها و ستون های بزرگ را دید. در واقع نبوت حزقیال به درستی به انجام رسید. شما نمی توانید به ویرانه های شهر سور نگاه کنید و بگویید که کلام خدا یک کلام تخیلی و افسانه ای است. شهر سیدون امروز نیز وجود دارد، اما شهر سور از بین رفته است. هیچ کس دیگر تلاش نکرده که آن را دوباره بسازد. کشور لبنان نیز چنین نکرده است. کلام خدا میگوید که شهر سور دیگر هرگز دوباره ساخته نخواهد شد. اگر کسی بتواند شهر سور را دوباره بسازد، با کلام خدا مخالفت میکند و توصیه میکنم که سرمایه خود را برای این کار تلف نکند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 26 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 27 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 27. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مرثیه برای سور. در فصل قبلی نبوتی در ارتباط با نابودی شهر سور را در میان گذاشتیم و دیدیم که آن نبوت به طور دقیق به انجام رسید. ویرانه های شهر سور امروز شاهدی پایدار درباره درستی و صحت کلام خدا می باشند. این شهر در روزگار حزقیال شهری قابل توجه و بزرگ بود. با اینکه شاید حزقیال خودش هرگز در آنجا نبوده است، ولی در این فصل میشنویم که برای این شهر مرثیه‌ای نوشته است. او در مورد این واقعیت که این شهر بزرگ سقوط کرده مینالد. شهری عظیم و زیبا بود و نمیخواهم ارزش آن را کم کنم. این یک فصل غم‌انگیز و زیبا است که حزقیال در آن شهر سور، پایتخت امپراتوری فینیقی را مانند یک کشتی بزرگ که در هم شکسته و غرق شده تشبیه می کند. فکر می کنم برای قومی دریانورد مثال و نمونه‌ای بهتر از این تشبیه وجود نداشته باشد. چه عاملی باعث سقوط و ویرانی شهر سور شد؟ در حزقیال فصل 27 آیه 1 الی 3 می خوانیم: خداوند به من فرمود، ای انسان خاکی، برای سور این مرثیه غم‌انگیز را بخوان. ای شهر مقتدر بندری، ای مرکز تجارت دنیا، به پیام خداوند گوش کن. میگویی که در تمام دنیا شهری زیباتر از تو نیست. چه عاملی باعث سقوط شهر سور شد؟ همان عاملی که شهر محکم و صخره‌ای پترا را به سقوط کشانید، باعث نابودی شهر بزرگ سور نیز شد. در کتاب عبدیا آیه 3 چنین نوشته شده است: از اینکه بر صخره‌های بلند ساکن هستی به خود میبالی و با غرور میگویی، کیست که دستش در این بلندی‌ها به من برسد؟ خود را گول نزن. غرور و افتخار خودخواهانه برای رفاه و کامیابی، عظمت یا قدرت عاملی است که بسیاری از ملت‌های بزرگ دنیا را نابود کرده و شکوه ایشان را به ویرانه‌هایی تبدیل نموده است. این فصل درباره این واقعیت صحبت می‌کند که پادشاهی و امپراتوری فینیقی چقدر گسترده و وسیع بوده است. با جزیره قبرس شروع می‌شد که به معنای مصر است و یکی از مستعمرات آن بود و ادامه می‌دهد تا به ترشش می‌رسد که به معنای سرزمینی برای تجدید نیرو می‌باشد. ترشش برای فینیقیه‌ای‌ها مانند یک سرزمین گردش و خوشگذرانی بود. یونس برای رفتن به آنجا بلیطی تهیه کرد، ولی هیچگاه به آنجا نرسید و به جای دیدن آنجا در داخل شکم یک ماهی بزرگ به سر برد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.